سلام، من لاله هستم و اینجا رادیو لال است. چیزی که میشنوید پیوست قسمت دوم پادکست رادیو لال است و در آخرین روزهای بهمن ماه 97 ضبط میشه. دوستان عزیزم، در اپیزود دوم رادیو لاله از روایت‌های 40 سال موسیقی انقلاب صحبت کردم و همینطور قسمت‌هایی از مصاحبه‌ام با سحر سخایی نویسنده این یادداشت‌ها رو شنیدید. به خاطر اینکه اپیزود دوم بیش از حد طولانی نشه، مصاحبه کامل رو جداگانه منتشر می‌کنم و همونطور که وعده داده بودم، مصاحبه با محمود عزیمایی که روایت 40 سال موسیقی ایران رو در رادیو دست‌نوشته‌ها منتشر کرده هم اضافه کردم. ممنونم از هر دوی این بزرگواران که مصاحبه با من رو پذیرفتند. این مصاحبه ها در دیماه 97 انجام شده، با سحر سخایی به شکل حضوری و در منزلش و با محمود عزیمایی توسط اسکایپ صحبت کردم و امیدوارم که مشکلات کیفیت صدا رو بر من ببخشید. سلام، با سحر سخایی عزیز هستیم و میخواییم که در مورد پادکستی صحبت کنیم که متنش و محتواش از روی نوشته های سحر برداشت شده. سحر سخایی هم نویسنده است و هم آهنگسازه و در واقع رزومه خیلی پروپیمونی داره، ولی ما توی این گفتگو چون در مورد پادکست ها بیشتر داریم صحبت میکنیم، تمرکزمون روی اون قسمت از متن‌ها و کارهاشه که در پادکست‌ها در واقع منعکس شده. سحر، میتونی سلام کنی اگر دوست داری و اگر دوست داری معرفی از خودت یا هر چیزی که دلت میخواد.
من هم سلام میکنم، خیلی هم خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم. معرفی هم که ندیگه، آدم در یک سالی به دنیا میاد، مال من هم 1364ه، در یک ماهی به دنیا میاد، مال من اسفنده دیگه، بقیهش هم سعی میکنه یه کارهای خوبی بکنه دیگه. من الان فعلا وسط اون تلاشم و
تقریبا همسن هستیم.
آره،
آره، با یه چند ماه اختلاف کوچیک. آره. من افتادم تو سال بعدی.
سال بعدی من آره. با بعدی ها میرفتم مدرسه دیگه. اسفندی ها کلن در حقشون چاف میشه. همین، خوشحالم که خیلی دارم با تو صحبت میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشی.
حتما همینطور خواهد بود. خب سحر، ما شنیدیم در واقع من به شخص از طریق اپیزودهای رادیو دست نوشته ها که با متنهای تو ساخته شده در واقع آشنا شدم باهات و اونجا آقای محمود عزیمایی در مورد مجموعه درنگ توی روزنامه همشهری صحبت میکنه اگه اشتباه نکنم، که در مورد تاریخ و فرهنگ و هنر 40 سال انقلابه و قسمتی که در مورد روایت موسیقی این 40 سال هست رو تو نوشتی. حالا شاید بهتر باشه اصلا از اینجا شروع کنیم که چه جوری وارد شدی، یعنی چه جوری قرار شد که تو بنویسی این 40 سال روایت و وارد این مجموعه درنگ شدی؟
آره، این سوال خیلی خوبیه برای شروع، برای اینکه من باید حتما یه ادای دین اساسی هم بکنم به کسی که این وظیفه رو به گردن من گذاشت و در واقع این لطف رو به من کرد که من وارد این داستان بشم. یه خبرنگار و نویسنده روزنامه‌نگار و نویسنده درجه یکی ما داریم به اسم علیرضا محمودی و ایشون در واقع یکی از افرادی بودن که در واقع ایده اصلی این صفحه درنگ و مرور 40 روز 40 سال مال ایشون بود و آقای محمودی با من تماس گرفتن و گفتن که یه چیز مبهم و گنگ بود در واقع اولش برای من که ما میخواییم همچی کاری انجام بدیم و مثلا 2-3 روز دیگه هم باید اولی متنمون بره بالا،
درسته؟
در نتیجه و بعد تو هر روز به ما متن بدی و مثلا این متن ها مثلا 500 تا 700 کلمه اینا باشه و خلاصه یه همچین چیزی. و خیلی ایده اولیه خب جذاب بود و چیزی بود که من قبل از این ماجرام تو ذهنم داشتم که همچی کاری بکنم، نه به این شکل، ولی دارم میخواست همیشه که یه روایت تاریخی یه جور دیگه، یعنی موسیقی درباره موسیقی باشه ولی فقط موسیقی نباشه. حالا در ادامه شاید بشه بیشتر درباره این ایده و این چیز که من تو ذهنم بود حرف بزنیم. خلاصه آقای معمولی لطف کرد و من رو مسئول این بخش کرد و من یه ستون موسیقی داشتم 40 روز تو روزنامه همشهری و خلاصه شروع کردم به نوشتنش و دیگه خیلی میگم خیلی فشرده و خیلی بدون در واقع هیچ تایم از پیشی بود، هیچ زمانی من نداشتم برای اینکه حالا برم شروع کنم گشتن، که اگر این اتفاق میافتاد حتما نتیجه خیلی بهتر میشد. ولی یه بچه جذابیت کار روزنامه نگاری همینه که تو یه تایمی داری و باید برسونی خودتو به اون تایمه و خودتو هماهنگ کنی دیگه.
خب آره، ولی یکم من از هم روی شکست نفسی میکنی چون ببخشی صدای من همین وسط گرفت. من که داشتم گوش میدادم این اپیزودا رو همش داشتم فکر میکردم کسی که اینا رو نوشته یه تسلط خیلی خوبی داشته روی این موسیقی این سالها به هر حال، یا از قبل یه کار پژوهشی انجام داده یا فرصت کافی داشته برای اینکه کار پژوهشی رو همین موضوع انجام بده. از اونجا که کار روزنامه نگاری برای ما تو مملکت ما معمولا یه چیز خیلی سریع و همین فردا تحویل بده و کلا همه کارمون نه فقط روزنامه نگاری خیلی مثلا برنامه ریزی از یک سال پیش واسش نمیشه، حد زدم که با توجه به اینکه رشته‌ت هم موسیقی بوده و موسیقی کلاسیک ایرانی هم کار کرد در واقع مطالعه و پژوهشی داشتی. حالا دوست دارم یکم رفتیم جلوتر در مورد اونم صحبت کنی. حالا این که گفتی داستانی که گفتی در این مورد که چجوری شد یعنی انتخاب شدی واسه نوشتن در این مورد جالب بود. من در واقع سرچی رفتم کردم در مورد تو و پیشینت و کارهایی که کردی. خب ادبیات خوندی درست میگم؟
بله بله.
و موسیقی خوندی درست؟ موسیقی یه
موسیقی شناسی
در موسیقی شناسی. آره. خیلی جالب بود برای من، واقعیتش نمیدونستم همچین رشته‌ای داریم. و فکر میکنم که پایان نامه‌ای هم که داشتی گویا یک ارتباطی با موضوع این یادداشت‌ها داشته درست میگم؟
آره. ببین یه چیزی که وجود داره اینه که انگار که همه زندگی من هول و هوش دو تا چیز گشته که هیچ وقت نتونستم روی دونش وایستم و بگم به اون یکی که خدافظ، موسیقی و ادبیات. یه وقتای خب کفه موسیقی سنگین‌تر بوده، یه وقتای ادبیات، ولی اینا همیشه حضور وحشتناک و پر از تعاملی با هم دیگه تو زندگی من داشتن. آره، من حالا بخوام پرت نیافتم، پایان نامم هم در واقع تو این رشته قوم موسیقی شناسی که یک رشته نسبتاً تازه تأسیس در مقاطع تکمیلی فوق لیسانس و دکترا.
آره.
تو دانشگاه تهران در واقع من اینو خوندم و خب خیلی بر من یه فصل خیلی خیلی هیجان انگیز و جدیدی از زندگیم بود و خیلی به تمام خونده ها و چیزی که از قبل جمع کردم خیلی سر و شکل داد در واقع این درس خوندنه. ولی آره، من موضوع پایان‌نامه‌ام در واقع یه جوری تعامل بین موسیقی مردم پسند و کلاسیک بود از سال 1175 تا 95.
درسته.
و موضوعایی که میرفتم سراغشون، یعنی بخش مصاحبه من به صورت مشخص با محسن نامجو و همایون شجریان بود، با من دوتا نمونه از افرادی که بین دوتا قطب قرار میگیرن که حالا اون یه بحث مفصل جداییه، ولی آره میدونی مربوط بود به هر حال چیزایی که خونده بودم. ولی راستشو بخوای کاملا ماجراش فرق داشت در نوشتن اینا، برای اینکه این یه جوری بیشتر از اینکه تو اطلاعات باید میداشتی برای نوشتن اینا، من اصلا واقعا واقعا بدون هیچ گونه شکست نفسی میخوام خیلی صادقانه بگم که فارغ از این که این الان خیلی کار نتیجه مثبت بوده یا کم بوده یا زیاد یا منفی بوده، میخوام بگم که بیشتر از این که تو اطلاعات سواد دانش یا هر چیزی کتاب و اینا خونده باشی یا موسیقی شنیده باشی، بیشتر از همه اینا یه جوری داد و ستد و نگاه کردن و نظاره کردن مردم و جامعه خیلی توش چیز مهمی بود. برای اینکه آدم‌ها میتونن توی فضای بسته بشینن و بگن که نه موسیقی خوب فلان است یا موسیقی خوب بهمان است، ولی اون چیزی که من به عنوان روح زمانه سعی کردم که هی جستجوش کنم این بود که فارغ از همه اینا برگردم برم مثلا تو سال 62 و نه تو سال 62 یه طبقه اجتماعی تو یه شهر تهران، که گرچه که خب من یه اندازه میتونم بیرون برم از تجربه های خودم و حتما که یه جاهای محوریت خودم مشخص شده، ولی منظورم اینه که مسئله واقعا فراتر از موسیقی یا ادبیات بود. مسئله یه مقدار زیادی شاید برمیگشت، اگر موفقیت در کار من بوده برمیگرده به اون فضولی ذاتی من که همیشه دارم خواست دنباله، همیشه سعی کردم بدونم که چه خبره دور و برم یا چه خبر بوده.
ببین همین ویژگیه که باعث شده که رادیو دست نوشته ها که اصولا کارش مطالعه تاریخ و مرور تاریخ بیاد سراغ کار تو، چون کار تو در واقع فقط موسیقی نیست. حتی من خودم که داشتم گوش میدادم داشتم فکر میکردم که این کار رو اصلا ما بیشتر یک کار موسیقیایی باید بدونیم یا یک کار تاریخ نگاری این 40 سال، به خاطر اینکه همینطور که میگی، حالا من خودم هم اینطوری هم، من خودم به اون کانتکست های اجتماعی، زمینه های اجتماعی و اینجور مسائل خیلی علاقه زیادی دارم و فکر میکنم یه چیزی که کار تو رو موفق کرده به زعم من و به زعم خیلی از کسایی که گوشش دادن همینه که این ارتباط اجتماعی وجود داره. در واقع موسیقی به عنوان یک مسئله تفکیک شده جدا، اصلا هنر به نظر من واقعیتش اینطوریه. حتی وقتی یک نقاشی، مثلا یک اثر هنری تجسمی مثل نقاشی رو نگاه میکنی و حس میکنی که به عنوان یک اثر شاخص توی تاریخ مطرح میشه، همیشه اون پیوندهای تاریخی و پیوندهایی که با تاریخ خودش، زمانه خودش و جامعه خودش داره باعث شده که اون اثر تبدیل به یک موضوع شاخص بشه. بنابراین چیزی هم که دارم میگم، باز منظورم شاید اون دانش آکادمیک موسیقی نیست. آره. دقیقاً مشخصه که تو مدت‌ها و سال‌ها درگیر بودی با این فکرها و خب حداقل چند سال، 7-8 سال دیگه، 7-8 سال از این زمانی که داری در موردش حرف میزنی هنوز به دنیا نیومده بودی حتی، ولی آره دیگه مثل خودم، ولی خب داری انقدری مشخصه با اینکه حالا الان خودت هم داری اقرار میکنی که زمان خیلی کمی داشتی، از قبل انقدر بهش فکر کرده بودی، به اون اتفاقات تاریخی که داره میفته، یا اینکه حداقل در جریان بودی، خبر داشتی که مثلا چه چیزایی داشته تولید میشده تو اون سالها که بتونی این جنبندی رو در واقع انجام بدی. و یک چیز ببین، این چیز کمی نیست هستن، این که تو یک موسیقی رو
خیلی از من تعریف
نکن. نه جدی دارم میگم، این جدی دارم میگم، حسی که من واقعا دارم، اصلا اولش داشتم فکر میکنم اوه این دختری که این کار انجام داده همسن سال من، عجب کار باحالی کرده و چه مثلا بینشی داشته نسبت به این مسئله که تو یک موسیقی رو بتونی به عنوان چیزی که روحیه اون حال و هوای اون سالو نشون میده مشخص بکنی. و فکر میکنم حالا کسایی که اون سالها بودن و دیدن اون سالها رو بهتر میتونن شهادت بدن که واقعا این انتخاب ها چقدر منطبق بوده با این در واقع مسئله. حالا این قسمتیشه که در واقع به نظر من شاید یکم سخت رسیده اون سالهایی که ماها یا بچه بودیم یا اون سالهایی که هنوز به دنیا نیومده بودیم. اون قسمت ها حالا اوله یاد داشتم هست، برای چالش برانگیز نبود پیدا کردن چیزی که روح اون زمانه رو در واقع نشون بده تو اون سال.
ببین توی فکرم توی یادداشتایی که هنوز فکرم تو نرسیده به بخش پاد، به پخش شدن در پادکست شدم رسیده، یه جایی میگم که فکر میکردم تصورم از اول این بود که اون سالایی که نبودم روایتشون سال سخت است، ولی بعد فهمیدم که به یه دلایل شخصی و غیر شخصی نه، اون بخش کمتر سخته و اون بخشی که تجربه های زیسته خودم قاطی ماجرا میشه، تفکیک خودم و بی‌طرف بودن، نه به معنای طرفداری نکردم، به معنای اینکه تو وایسی بیرون و بتونی همه صداها رو بگی اینم بود اونم بود، این بخش اتفاقا سخت‌تر بود. حالا درباره اون سالایی که نبودم، چون مثلا احتمالا ما موافقی دیگه، تا یه سالی اصلا تو در دنیا نبودی، از یه سالی به بعد در دنیا بودی ولی مثلا 2 سالت بوده، خب یا مثلا 10 سالت بوده، یا مثلا
نمیفهمیدی چه خبره، کلا
15 سالت بوده، بازم همچنان خیلی همچین اتفاق عجیبی نمیفته. و این مثلا در مورد به خصوص این نوشته ها، در مورد من مثلا میشه تقریبا سال 83 که من رفتم دانشگاه، خب یعنی من از 18 سالگی اگه فکر کنی که کیلومتر تو صفر میشه برای اینکه حالا خودتو بسازی، خب بر من تا 18 سالگی دست کردن در یک کیسه و توی یک انبانی که از توش هر چیزی ممکنه در بیاد، یه بخش بزرگ از این در واقع رسیدن به اون روحه یا اینکه مثلا گشتن دنبال نمونه های درخشان برمیگشت به معاشرت من و به این در واقع این شانس بزرگی که در زندگیم داشتم که با یه سری آدم های خیلی درجه یک از نسل های گذشته دمخور باشم و حالا استادم بودن، با کمی اگر ریانش دوستانم بودن گاهی، این آدم ها هر کدومشون به من یه چیزای اضافه کردن. در واقع میتونم بگم که مثلا این وسط بعضی از سالهام بودن که من بهشون فکر کردم به دلایلی باز که مثلا تاریخی بوده و خیلی ربط به موسیقی نداشته. مثلا من به این فکر کردم که مردم در سال 1361 که جنگ در اوج خودشه و اصلا یک موقعیت جدیده، مردم اصلا موسیقی گوش میدن، چی گوش میدادن. و بعد میری سال 61 رو میبینی ترسیم میکنی یه موقعیتی، یا سال 1367 آدمایی که دلشون گرفته و مثلا خیلی حالشون بده چی گوش میدادن، اصلا خودشون رو کجا پیدا میکردن. یه بخشیش حدس و گمانه، یه بخشیش حرکت در تاریکیه دیگه، و هیچ دلیل منطقی و محکم پسندی هم نداره که مثلا به نظر من نینوا روح یک سالیه. ولی وقتی که مینویسیش و میدی بیرون و بعد آدم ها کامنت میدن یا میشنوی، میبینی که در دراز مدت چیزایی که تو فرهنگ ما و تو تاریخ میمونه. دکتر کتکنی توی کلاساش، کلاس مثنوی ما داشتیم باهاشون تو دانشگاه تهران، میگفتش که ما در کوتاه مدت قضاوت های خیلی کج و موج میکنیم، ولی در دراز مدت قاضی های درجه یکی هستیم. این هر هست به نظرم، یعنی این خیلی کار رو راحت میکنه. الان وقتی برمیگردیم مثلا به دهه 50 یا 60 نگاه میکنید، غیر از درست حسابیا، حالا 60 هنوز درگیری یه سری چیزا گیره، مثلا دهه 40 50 30 آدم حسابیاشون فقط موندن دیگه. خب این یه بخشی از کار من راحت میکرد.
درسته، یه جورایی باعث یه خطای شناختی هم تو ماها میشه که همیشه فکر میکنیم زمانه ما مثلا خیلی چیزای به درد نخور زیاد داره. آره. ولی قدیما چیزای خوب زیاد بیشتر بوده، در حالی که در واقع این یه پالایش تاریخی روش صورت گرفته. خوبا موندن و این چیزایی که شاید کمتر ارزشمند بودن فراموشی سپرده شدن. حالا توی این سوالایی که داشتی انتخاب می‌کردی، به نظر خودت سخت‌ترینش کدوم بود؟ البته ما هنوز همه‌شو نشنیدیم، منم چون یادداشت‌ها رو نخوندم، فعلا با پادکست دارم میرم جلو.
خیلی ساده و سرراست سال 88 سخت‌ترین بود.
88.
آره، برای اینکه یه چهار راهی بود از حوادث شخصی و اجتماعی و همه چی. و
سال 88 یه جورایی، حالا ما چون همسن هستیم یه جورایی میتونم با تو همزاد پنداری هم بکنم، ما خودمونم توی سن مثلا 22 سالگی بودیم که بر خود منم همه چی خیلی تکان دهنده بود. یعنی هم به لحاظ فضای جامعه، هم به لحاظ شخصی که تازه انگار از اون خیلی کودک نوجوانی دیگه تموم شده، واقعا داری وارد یک دنیای خیلی جدی‌تر بزرگسالی میشی.
آره دیگه، بعدم افتادی وسط یک سری اتفاقاتی و که حالا میتونیم از روش بگذاریم. ولی مثلا جالبی سال 88 وقتی که اون پوزخنده، میدونی تاریخ انگار یه جایی یا زمان یه جایی وایساده در کنج دیوار و داره اینجور بهت نگاه میکنه و میخنده و میگه که میدونستی که موسیقی پرطرفدار و پر مخاطب سال 88 چیه؟
آه من الان سوپایی لو نده نه لو بده بگو.
آره، و بعد مثلا طرف به تو زمان یا تاریخ یا هرچی به تو اینجوری نگاه میکنه و میگه همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. تو نمیدونی که خب گریه کنم، بخندم یا چیکار کنم. از این اتفاقات افتاده، یعنی از این، آره از این تضادهای این مدلی بود. بعد هم این که من اینجا هم تا یادم نرفت و خیلی دور نشدیم اینو بگم، ببین ناگزیر یه سری چیزهای از نگاه و از قلم من دور موند، هیچ عمدی هم توش نبود، واقعا یه بخشش ناتوانی بود، من نمیتونستم، یه بخشش محدودیت کلمه‌ای بود. ببین مثلا من باید برای همشهری دیگه مثلا ته تهش 700 کلمه می‌نوشتم و 700 کلمه تو بیای شروع کنی بسم الله الرحمن الرحیم مثلا 200 کلمه،
نه کم، برای یه کلمه یه صفحه هم نمیشه دیگه، خیلی کم.
یعنی این خودش یه بخش از ماجرا بود. و مثلا من اینجا باید اعتراف کنم تمام قد که مثلا یه کاری مثل گل سعد برق رو ننوشتم، نه یادم رفت. آها. برای اینکه میگم کار اینجوری بود که من مثلا امروز سال بعدی رو نوشتم و بعد مثلا تا فردا صبح قبل از ساعت 10 و 11 مطلب بعدی رو میدادم و خب یه زندگی هم قبل از این که اینا رو بنویسم داشتم و بعد اونا رو هم هماهنگ میکردم. خلاصه به هر حال چون این پروژه بعدن قراره که بسید کتاب منتشر بشه،
چقدر خوب.
آره، یعنی این در برنامه سال آیندمه، از الان که دارم این کارا رو شروع کردم براش رفتن آرشیو ملی و این داستانا، و چون قراره که این کار رو انجام بدم، این قول رو به خودم دادم که حتما اینجور کاستی ها رو رفع کنم. اما این که مثلا انتظار بر این باشه که من هر موسیقی که در یک سالی بوده رو قرار بوده ازش حرف بزنم، اصلا این قصد من نبود از اول. تا اونجایی که میشد سعی کردم که یک سال با یک موزیک، ولی خب وقتی که ما جهانمون جهان تکثره، من نمیتونم همچنان بر طبل میدونی یک انفراد یک اثری برای یک سالی بکوبم، که خب یه از یه جایی به بعدم دیگه یه تکثر خیلی عجیب غریبی شد، از هر گوشه شهرم یه صدا می اومده. میگم من فقط دنبال این بودم که به عنوان یه چیز ارگانیک موسیقی رو ببینم.
دارم فکر میکنم اون سالای اول انقلاب که موسیقی خیلی محدودیت زیاد داشت و حالا ما تولیدات زیادی نداشتیم، اتفاقا پی گرفتن این خط و سیر خیلی کار راحت تری بوده تا سالای بعدش که خیلی در واقع به قول تو از هر گوشه یه صدایی داره میاد و یهو فضا آزادتر میشه، همه شروع میکنن ساختن تو سبکای مختلف. حالا هنوز نرسیدم به اونجاش، من همش دارم با خودم فکر میکنم که مثلا تو اون نینوای اون سالهای دهه 60 رو توی سالهای دهه 90 به چجوری میخوای برسونی به هم، یعنی یهو میبینی اصلا فضا یه چیز دیگه شده، کاملا آره متفاوت شده.
و یه بخشش هم اینه که اینا یعنی یه رابطه هم بین خود اینا برقراره، یه دیالکتیکی هم بین اینا برقراره که اون وقتی یه نتیجهی به ما میگه که خب دهه 60 دهه 90 نیست، در نتیجه دهه 90 نینوا نداره، میدونی؟ یعنی دوره‌ای که جنگ و دوره‌ای که تک صدایی موسیقی کلاسیک، اصلا ما موسیقی مردم پسند یا پاپولار که تا سال 73 و 4 رسما نداریم، در نتیجه قبلش هم که هرچی داریم ذیل سرودها و آهنگای انقلابیه.
دقیقاً.
خب خیلی راحت‌تر اونجوری دیگه، یه جورایی راحت‌تر، یعنی مثلا من چشمام ببندم در خلم میگم سال 58 شب نورد، میدونی؟ و اصلا تکلیفم معلوم بود، ولی خب هرچی میایم جلوتر این قضیه سخت‌تر میشه.
ببین یه نکته خیلی جالبی که توی کارت بود، حالا اونجا که من اشاره کردم به کار پایان‌نامه‌ت و کار پژوهشیت، همین بحث موسیقی کلاسیک ایرانی بود و موسیقی که حالا خودت بهش میگی مردم پسند و حالا از عامه پسند هم فکر کنم جداش میکنی. من که تخصص ندارم در موردش، ولی دوست دارم حالا بعدا این گپی در این مورد بزنیم. ولی چیزی که واسه من خیلی جالب بود، حالا خودت میگی که حالا هوای این کار یادداشت‌ها متفاوت بوده با کار پژوهشت، ولی من هیچ وقت واقعیتش رو بهت بگم تو ذهنم هیچ ارتباط یک پارچگی برقرار نکرده بودم بین موسیقی این ور آب بعد از انقلاب و موسیقی که داره تو مثلا لس آنجلس یا آمریکا یا این هنرمنده و به اصطلاح حالا خواننده هایی که از ایران رفتن دارن اونجا میسازن. هیچ وقت نتونسته بودم اینا رو به عنوان چیزی یک پارچه که متعلق به یک ملت ببینم، میدونی؟ اون دوگانگی که ما از اول باش بزرگ شدیم تو ذهن من همچنان اون دوگانگی مونده بود، هیچ وقت پیوندی. بعد برای همین برای من خیلی نکته جالبی بود که تو توی یک مجموعه همزمان به هر دو سو نگاه کردی.
آره.
یعنی مثلا فرض کن آهنگای حالا ابی رو گذاشتی، بعد پشت سرش مثلا ممکنه یا آهنگی حالا الان حضور ذهن ندارم، از فرض کن شجریانم مال همون سال باشه و اونو بولد کردید. یکم دوست دارم در این مورد حرف بزنی که این فضا و در واقع این یک پارچگی و پیوند برات ایجاد کردنش چجوری بود.
آره یعنی در واقع عم داشتم نه به معنی که تلاش و سعی بکنم که یه چیزی رو به زور بگنجونم، به معنی که عم داشتم که اینو نشون بدم که همه اینا ماییم. خب اون هویت چلتیکه که شایگان میگه، حالا هر اسمی که آدم بخواد بهش اطلاق بکنه، ببین خیلی ساده یه لحظه میشه برگشت مثلا توی 5 6 سالگی 7 سالگی، یه روز جمعه رو که مثلا صبحش پدرت از خواب بیدار شده و مثلا داره صفحه‌هاشو گردگیری میکنه یا نوارشو داره الکل میزنه تمیز میکنه رو مثلا تجسم کنی که سرو چمان یا مثلا مرغ سحر اینا مثلا داره پخش میشه، و مثلا عصرش یه موزیک مثلا نوحه از تلویزیون داره پخش میشه، و شبش یه مهمونی خانوادگی که شهرام شهپره داره،
و شبش یه عروسی که من در 6 سالگیم خدای آسمون ها داره اونجا میخوره، و یه چیز خاطره خیلی پررنگه تو ذهنم. دقیقاً
من اینجا یه اشاره بکنم به یه چیزی، یه خاطره از محسن نامجو من اینجا نقل کنم که نمیدونم کجا ولی بهش اشاره کرده، فکر میکنم توی همین سخنرانی آخرش هم ازش حرف میزنه، میگه که من خوب یادمه که پسرمم اگر اشتباه نکنم شهید شده بود، و این خبر رو اومدن در شرایطی به ما دادن که موزیک پس زمینه یکی از آهنگای شهرام شهپره بود، و من تکیه داده بودم به دیوار و بابامو میدیدم که داره گریه میکنه و اینو و اونو و اینم داشت میخون و ما با شهرام شهپره گریه میکردیم. خب مسئله اینه که ببین یه اتفاق اجتماعی اومده یه چیزی رو پاره کرده، خب یعنی اومده یک سری رو هول داده برده یه جای دیگه، یه سری رو نگه داشته. اولا که تو بررسی درست و تاریخی خود این ماجرا که میبینی کاملا اینا رفتارهای واکنشی داشتن. شهرام شهپره توی یک از مصاحبه‌هاش میگه که بله اوضاع داخل ایران خیلی خراب بود و ما اصلا این وظیفه رو بر خودمون احساس میکردیم که موزیک خیلی شاد تولید کنیم، اون شادی اغراق شده دوبس دوبسی که تو دهه 60 و هیچ ربطی به اون عبوس بودن فضا تو ایران نداره از همینجا میاد. اونا میبینن اینا خیلی حالشون بده، بذار یه جوری جبران کنیم. و جالبه که این آروم آروم جا عوض میکنه، یعنی اونا آروم آروم تبدیل میشن به یک ترانه های فیلسوفانه در باب منشأ هستی و اینجا یه دفعه تو مایه های خیلی رقصی این داستان ها. یعنی میخوام بگم اینا با هم دیگه همه مربوطه، یه تار عنکبوتی و انگار میسازن همه چیز جهان در کنار هم دیگه، که وقت فقط کافی که یه نفری پیدا شه. من یه دفعه به یه نفری گفتم که فکر کنم آرزوی من اینه که به هر پدیده که نگاه میکنم اینه این بازی ها باشه که قبلا تو روزنامه ها بود که یه سری عدد بود، نقطه ها رو باید به هم وصل میکردی، باید یه خرس میشد، باید یه حزق میکردی، این خرس شد. ماجرا اینه که اینه، یعنی یه نقطه موسیقیه، باید یه نقطه زمانه، یه نقطه جامعه است، یه نقطه مثلا نقاشی موسیقی، نم تئاتر، سینما، همه اینا رو که به هم وصل میکنی از توش خرس در میاد، پلنگ در میاد. بعد حالا در مورد پلنگی میتونی ساعت ها بشینی حرف بزنی.
جالبه، حالا یه نگاه دیگه ای که من به این قضیه هم از لابلای حرفای تو تو ذهنم اومد اینه که چند سالیه خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم که ما یه چیزی فکر میکنم بیش از 5 میلیون ایرانی خارج از ایران داریم و 5 میلیون از جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا بیشتره. یک جمعیتی خودش. و خب الان دیگه بحث مهاجرا و اینا خیلی زیاده و یه فرهنگ ایرانی خارج از ایرانی ما داریم که داره رشد میکنه به شدت. و در آینده من فکر میکنم حتی حالا بچهای نسل ما که اونجا بزرگ شدن، اونجا به دنیا اومدن، یا فرزندان اونا که به دنیا خواهند اومد، اون وقت این در واقع ما همه یک ملت خواهیم بود دیگه، یک ملتی که انقدر فرهنگمون و حضورمون پراکنده شده. جالبه واسه من، حالا شاید توی ذهن من این یه جرقه‌ای بود کاری که تو انجام دادی که کل این مجموعه رو به شکل یک چیز پیوسته‌ای ببینم. اون دوگانگیه شاید توی ذهنم یکم پیوستارش رو پیدا بکنه، خط و ربطش رو پیدا بکنه. باز در مورد برگردیم روی اون قسمت نویسنده بودنت و اون جالبه، حالا اینکه خودت گفتی نویسندگی و موسیقی همیشه توی زندگیت بوده، باید بگم ما معمولا مثلا سینما و نویسندگی رو زیاد شنیدیم، سینما و ادبیات رو زیاد شنیدیم، ولی شاید موسیقی و ادبیات رو کمتر شنیده باشیم که با هم اینقدر پیوند داشته باشند. فعلا توی این یادداشت‌های به قول خودت خیلی سریع و کوتاه که نتیجه خوبی داشته، فکر می‌کنی که این قضیه برای خود در آینده مثلا چه فضایی میتونه داشته باشه یا به کجا میتونه بره، چه تولیداتی میتونه داشته باشه؟
آره، اینو بگم اولش که یکی از درجه یکترین نویسنده های حال حاضر ما که من واقعا بارها بارها کتابشو خوندم سیر هم نمیشم از او، رضا قاسمیه.
آره من که... بارها نخوندم، ببخشید، یه بار خوندم ولی جزء محبوبام بوده.
ببین مثلا خب یکی از خالقان گل صدبرگه، خب رضا قاسمی در واقع احساس درجه یکیه و منم اتفاقا یکی دو بار توی این مرور سعی کردم بهش اشاره کنم و ازش صحبت کنم. خب رضا قاسمی دقیقا یه همچین پیشینه ای داره. حالا من که خودم رو نچسبونم به رضا قاسمی چون خیلی نویسنده درجه یکیه، ولی
آره، ولی مثلا اون کتاب خیلی معروفش هم نوایی شبان اون خب در مورد موسیقی
نه
نیست.
نه ولی آره، ولی مثلا یه سری خب ازش فقط اون چاپ شده در ایران، ولی مثلا کارهای دیگه داره، ساختن ستار در 40 روز، وردی که بر راه میخوانند، اینا کارهایی که بعدا وقت توش موسیقی پررنگتر حضور پیدا کرده. منظورم آره بیشتر از این که حالا بدوه یک رگه هایی از موسیقی، اینه که مثلا ما یه فیگور موزیسین نویسنده داریم. حتی من به تازگی البته واقعا فهمیدم، نمیدونستم که عباس معروفی هم که نویسنده است، یه بک‌گراند خیلی پروپیمون موسیقایی داره.
منم تازه متوجه. آره، آره، یه کاری هم بوده گویا توی
بله بله در کیف میکنم.
آره،
در 60 دست چیزایی رو میبینیم. بعد آره، یعنی میخوام بگم که این که حالا از این نقش ماجرا، ولی به من یه رمانی نوشتم تنها تنهایی که البته خب واقعا محصول اولین کاره دیگه، مثلا هر اولین کاری هم پر از ایرادای کار اوله، ولی یه صداقت و یه در واقع هم اون یه پاکیزگی کار اولم داره. این تنها تنهایی که نشه چشم منتشرش کرد سال 95 که محصول مثلا دهه 90، اول دهه 90 زندگی منه، مثلا 91 و 2 من نوشتم، در واقع همینه. یعنی یه جور زیست سه تا موزیسینه که حالا یه قصه‌ای برشون پیش میاد و یه داستانایی، ولی اونجا هم من اتفاقا خواستم که به زندگی و به حیات اجتماعی و عاطفی و اینا یه سه تا موسیقیدان امروزی بپردازم. و اینکه عمدی در زندگیم ندارم که حتما در این زمینه به خصوص کار کنم، کما اینکه رمان دومی که نوشتم و دارم بازنویسیش میکنم هیچ ربطی به موسیقی نداره. ولی گفتم بهت انگار که یه ترجیبندی که هی میاد سراغت دیگه، مثلا همین مجموعه. یعنی مثلا من تو خونه نشسته بودم، قصدی هم نداشتم بابت پیوند دادن این دوتا با هم دیگه، ولی به هر حال رشته خوندم و زیر دست یک آدم درجه یکی که خودش یه جورایی تلفیق موسیقی و ادبیاته، مثل ساسان فاطمی که استاد من در دانشگاه بود و راهنمای پایان‌نامه من بود، تربیت شدم و بیش از هر وقتی مطمئنم که ما نیاز داریم که درباره موسیقی بنویسیم. حالا این نوشتنه میتونه متن خیلی تحلیلی و آنالیتیک باشه، ولی میتونه هم یه جور روایت تاریخی و ادیبانه و نه چندان علمی و آکادمیک باشه، مثل کاری که من سعی کردم اینجا بکنم. ولی فکر میکنم با عنوان یه هنر خیلی انتزاعی، ما خیلی فقر ادبیات موسیقی داریم. درسته. باید انجامش داد دیگه. حالا منم یکیش.
اون متنایی که اون موقع که داشتی در مورد انتخاب آهنگا برای هر سال میگفتی، داشتم فکر میکردم با خودم که احتمالاً اون زمانی که داشتی مینوشتی اینا رو، خب حس میکردی که حالا یه تعدادی مخاطب میان، حالا مگه روزنامه خون چقدره و نمیدونم حالا چقدره واقعیتش، فکرشو مثلا میکردی که این مخاطب خیلی زیادی ممکنه داشته باشه؟ حالا من از چی میگن حدس و گمانه خودم میگم، اگر آدم فکر کنه که یه کاری داره میکنه که یهو ممکنه با یک عده مخاطب زیادی مواجه بشه، خب احتمالاً فشار بیشتری رو خودش حس میکنه که چیزی که دارم انتخاب میکنم آیا درست هست یا درست نیست. ولی اون موقع در مورد مخاطبین خودت چه بازخوردی فکر میکردی داشته باشه؟ این یک. و دوم این که آیا موقعی که داشتی مینوشتی اینا رو یا بهشون فکر میکردی، اصلا خودت این ایده که این تبدیل بشه به یک متن شنیداری و با این موسیقیایی که در موردش حرف میزنی تلفیق بشه، اصلا تو ذهنت بود؟ حالا جدای از این که پادکست بخواد بشه یا هر شکل دیگه ای.
سوال دوم تو اول جواب بدم که خب مطلقاً که همچین چیزی نبود. من شنونده خیلی جدی پادکست البته که بودم، شب‌های بسیار زیادی تا سحر به پادکست‌های مختلفی از جمله مثلا کارهای علی بندری خیلی علاقه من بودم، گوش کردم. نمیدونم چیروک رو تازگی ها پیگیری میکنم و خیلی دوست دارم. نه من اصلا فکر نمی کردم که اینا قراره اونجوری باشه مطلقا. ولی درباره این که مخاطب روزنامه کم بود، آره من با یک ناامیدی ذاتی و این ناامیدی خیلی واقع بینانه ای که کلا در هر کاری که میخوام بگم بسم الله همراه همه، فکر کردم که خب اینجا توان و انرژی خیلی زیادی من میذارم چون جور دیگه بلد نیستم و نتیجه خیلی کوچیکی خواهد داشت، چون باز خوب اشکال نداره اینجوریه دیگه. نه واقعا اینجوری نبودش که میدونستم که مخاطبای روزنامه خیلی کمن و محدودن، ولی من کار خودم رو میکردم، برای اینکه میگم انقدر برای خودم این یه وچه میدونی رگ گردنی داره، به خصوص بخش بازخوانی دهه 60، برای اینکه یه چیزیه که منو واقعا هم غمگین کرده در طول این چند سال، هم تحت تاثیرم قرار داده. بذار اینجا سوء استفاده کنم از تایمی سخنرانی کوتاه دیگه در مورد دهه 60 بکنم.
ببین بفرمایید،
نکته‌ای که وجود داره اینه که من فکر کنم که من بخش دلیل اصلی که این مسئولیت رو پذیرفتم با علم به این که ممکنه شکست بخورم یا نشه یا فلان یا هر چی، این بود که فکر می‌کردم که یه وظیفه‌ای در قبال دهه 60 که خودم می‌شناسم دارم. برای اینکه من دهه 60 که داشتم در طول این چند سال می‌دیدم نهنگ انبر بود مثلا، می‌دونی، یعنی یه دهه 60 خیلی خنده‌داری که همه از خنده اشکاشون در میاد توی سینما و مشتاشون از پاپ کورن پر میشه و جوی و صدای مثلا خنده و آب معدنی خوردن اینا. خب این دهه 60 نبود که من می‌شناختم. اصلا قصدم این نبود که من بگم واو ما در هزار توی سیاه تاریخ بودیم، ولی به هر حال من فکر میکردم که به عنوان یک کسی دهه 60 از زاویه موسیقی یه ادای دینی باید به دهه 60 و 70 بکنم و یه بخشی از اون ترسا، از اون لحظه ها، از اون تجربه های زیسته خودم، مامانم، پدرم، اینا رو بالاخره باید یه جایی در برشون برسم و یه تصفیه حساب شخصی بکنم انگار باهاشون. و به هر حال یه بخشی از انگیزه من برای نوشتنش این بود، ولی حرف تو کاملا درسته، من اصلا فکر نمی کردم مطلقا که بیشتر از دایره اطرافیانی که مجبور میشن وقتی من میفرستم میگم بخونید این صفحه روزنامه رو مثلا اینو بخونن مخاطب من داشته باشم، نه. ولی اگه میدونستم هم باست همینجوری مینوشتم.
خب خوبه، ولی شاید یکم بیشتر میترسیدی؟
آره میترسیدم و خب یکم پروپیمونتر سعی میکردم، یعنی اگه وقت بیشتری داشتم نتیجه هم فرق میکرد، ولی تصور مخاطب کمتر بیشتر داشتن.
خب من خیلی 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 خوشحالم که قرار اینو تبدیل کتابش بکنی و حالا نظرت در مورد پادکستی که ساخته شده چیه؟ چی شد که تا قرار شد تبدیل شه به پادکست؟ چجوری شد؟ و مالا دوستان بدونم که الان که از قالب اون متنی که فکر نمی‌کردی قرار صوتی بشه تبدیل شده به فایل‌های صوتی با انتخاب بعضی از اون آهنگایی که خودت انتخاب کردی و حالا مونتاژ شده، در واقع ادیت شده، حالا هواش واسه چطوره؟ چقدر نزدیک میبینی اونو به اون چیزی که خودت نوشتی؟
ببین، پادکست شدنش که خب آقای محمود عظیمایی که در واقع پادکست دست رادیو دست نوشته ها رو دارن و خودت هم اشاره کردی، ایشون در واقع بانی این کار شدن و همه زحماتش هم بر عهده گرفتن و من واقعا دخالتی نداشتم در اون زمینه. ولی نکته طنز ماجرا اینه که یه شبهایی میشد که در اثر زیغ وقت من حتی نمیرسیدم که این موسیقی هایی که دربارشون نوشتم و یه طرف دیگه بشنوم. یعنی کاملا سعی میکردم با حافظه اتکا بکنم. مثلا در مورد نبستم به کستل هماین شجریان، من با حافظم با اطمینان بیشتری میتونستم رجوع کنم که مطمئن باشم خب این شعر مال سیمین بهبهانیه، آهنگش مال محمد جواد زرابیانه و مثلا فقط کافی بود که یک سرچ دم دستی بکنم. ولی نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که خب اول که خیلی جذابه وقتی که تو میبینی که یک کاری که رو کاغذ بوده حالا تبدیل به یک کار شنیداری شده، میدونی انگار یه هویت فیزیکی پیدا کرده اینجوری، مثل یه فیلمنامه‌ای که فیلم میشه، آره، یا یه پارتیتوری که مثلا تبدیل به یه موسیقی که قابل شنیدنه میشه. بعدم خب واقعا نمیشه لذت شنیدن در یک فرهنگ و یک تاریخ خیلی متکی به قوه شنوایی و یه فرهنگ شفاهی رو دست کم گرفت. ما آدم های شفاهی هستیم کلن، حالا این که چقدر حرف دقیقه من متخصص نیستم، ولی فقط کافی که ببینیم که مثلا آدما الان این پادکست فردوسی خانی رو چقدر دنبال میکنن و مثلا چند درصدشون اصلا حوصله دارن که کتاب فردوسی رو باز، شاهنامه رو باز کنن و شروع کنن شاهنامه خوندن.
دقیقاً
خیلی جذابه و حتما که خیلی در دیده شدن و در شنیده شدنش بیشتر که برام مهم بود نقش داشت این مسئله پادکست شدن. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که نوشتن این این در واقع موسیقی این سالا بیشتر منو به یه فقر وحشتناکی رسوندونم، اینه که ما یه تاریخ مدون ثبت شده از سال 80 هم نداریم در رابطه با آثار تولید شده موسیقی. باور کن قابل دسترس واسه عموم. حالا اینکه مثلا تو کتابخونه ملی بری در سالن نشریات و مثلا آرشیو طبقه پایین بشینی بگردی، خب بله.
راستش بخوای من موقعی که گوش میدادم اینو داشتم فکر میکردم که تو شاید مثلا تو همون کارهای پژوهشی که واسه خودم تصور کرده بودم مثلا از یه جایی پیدا کردی یا همچین مجموعه هست که خب سال مثلا 68 فلان آلبوم ها منتشر شده از فلان آدما، حتی این ورقا بیا اون برای آبیا. بعد با خودم داشتم فکر میکردم، گفتم خب شاید همچین چیزی هست و من نمیدونم.
نه
ولی من... اصلا فکر میکنم چیزی وجود نداره.
نه من کاملا از روش سینه به سینه استفاده کردم. یعنی که به این معنی که مثلا میخواستم در مورد نوحه محمد داوودی ماهان جهان آرا مثلا کار کنم و خب میتونستم برم ببین اصلا وقت این نبود که من برم
آره
مثلا
یالام
کتاب بخرم. آره. خب یه سرچی میکردم و به حافظه رجوعی میکردم که برم تو فلان سایت یا میدونم فلان جا به این اشاره شده. ولی به جای این کار گاهی مجبور میشدم که تماس بگیرم با آدم هایی که در این حوزه ها میدونستم کار کردن. مثلا محمد حسن شهسواری میدونستم که به حال در حوزه جنگ و دفاع مقدس و اینا کار کرده، تحقیق فراوون کرده و مثلا از ایشون میپرسیدم. یا مثلا از استاد خودم دکتر فاطمی مزاحمت مداوم گهگاه که مثلا استاد ببخشید مثلا میدونین فلان کار، برای اینکه من پیدا نمیکنم، من با یک مجموعه از تاریخ ها مواجهم،
مثلا معلوم نیست کدومشون مثلا همشون شاید شناسنامش که دقیقاً بتونی الان رجوع کنی پیدا کنی کدوم سال منتشر شده، کی ساخته. آره. دقیق مدون نیستن
دقیقاً کاور آلبوم، کاور سی دی ها از یه سالی تا یه سالی حاوی سال انتشارن. خب ولی همین خود سال انتشارم ماجراست. یه وقتی منتشر میشه در سال 94 ولی مثلا پخش میشه در سال 95.
آره.
بعد خب فقط کافی تو همچین اشتباهی بکنی دیگه، مثلا یه دفعه میبینی که مثلا 8 نفر یه قطعه گرفتن که خب مثلا این اینجوری نبوده که، و حق هم دارن، خب باید کار دقیق کرد دیگه. از این دست مسائل حتما توی این پادکست ها به خاطر اون فشردگی زمان خب وجود داره، ولی میگم این بیشتر من رسون به این که ما هیچی نمیدونیم. یعنی ما از چاوشا اطلاعات دقیقی نداریم. من بخشی از این اطلاعاتی از چاوش و از کار دهه همین قبل از دهه 60 و اوایل دهه 60 و باز مثلا از مجموعه است که از آقای لطفی در زمان حیاتشون و شاگردی ایشون مثلا من داشت میشنیدم، مثلا اشاره میکرد به فلان کار، ما اونجا بودیم اینجوری شد، قبل از اجرا مثلا ریختن ما رو بگیرن. اینا چیزایی بود که من کاملا از خودم سعی میکردم رجوع دیگه جایی نبود،
کاملا تاریخ شفاهیه.
آره دیگه کاملا تاریخ شفاهی که تازه ثبت هم نشده جایی، مثل تاریخ شفاهی هاروارد هم نیست که تو بگی آقا غلام حسین ساعدی اینو گفته پس تو میتونی بگی به نقل از ساعدی در دهه 40 این اتفاق افتاده، هیچی وجود نداره. و چیز دیگه بعد
حالا خودت تو اون فضا بودی، حداقل میتونی با حافظه خودت و اون چیزی که خودت شنیدی اتکا بکنی و اونو سند قرار بدی. حالا وسط صحبتاتون قسمتی که داشتیم در مورد این حرف میزدیم که در واقع محتوای شنیداری چیزیه که شاید بین مردم ما بالاخره یک مقبولیتی داره. حالا من نمیخوام الان توی جایگاهی نیستیم که بخوایم اینو مقایسه کنیم با مردم سایر جاهای دنیا، ولی همین مثلا اشاره خوبی کردی، همین پادکست فردوسی خانی که داره انقدر شنیده میشه. یه بحث من حالا میخوام از این فرصت استفاده کنم یه سوالی ازت بپرسم که مستقیم مربوط به بحث در واقع پادکستی که از روی متن خودت نوشته شده نیست. اونم اینه که فضای پادکست فارسی تو یک سال اخیر یهو خیلی شکوفا شده و خب این شکوفایی مثل حالا مثلا خیلی ها با اون دوره شکوفایی وبلاگ مقایسش میکنن، هم فرصتایی داره و هم تهدیدایی. خب فرصتاش خب مشخصه، در واقع چیزهایی شنده میشه که ما توی زندگی امروز شاید نتونیم بریم بشینیم مثلا کتاب عمیق در موردش بخونیم یا فرصتی بذاریم، یا از خیلی زمانهای مردمون میتونیم براش استفاده کنیم. تهدیدش هم از اون طرف به هر حال اون حس
آگاهی کاذب
و سطحی نگری و اینکه تو یه چیز زمره چیزی میشنوی فکر میکنی مثلا گوش میدی فکر میکنی حالا دیگه علامه ده شدی در اون مورد یا اگه این فکرم نکنی ممکنه مثلا آره اون نیاز به عمیق‌تر شدن توی مسئله رو دیگه احساس نکنی. یا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی چند وقت پیش داشتم میدیدم که بحث این بود که یکی داشت میگفتش که پادکست میتونه مثلا کمبود مطالعه مردم کشور ما رو جبران بکنه. اون یکی میگفت که نه آقا مطالعه یعنی اینکه متنی که تو کتاب باشه بخونی اینجوری ورق بزنی. حالا تو که هم در واقع روی اون بحث چیزای شفاهی شنیداری موسیقیای کار کردی و هم در واقع نویسنده هستی، ادبیات خوندی و آشنا هم هستی با این حوزه، میخوام بدونم نظرت در مورد این داستان چیه؟ چی فکر میکنی؟ اصلا در مورد آینده پادکست فارسی و در مورد بسامد و تنینی که میتونه توی جامعه فارسی زبان داشته باشه؟
اینجا یه ادای دینی باید بکنم به رادیو چهرازی. من واقعا نمیدونم که چند ده بار پاییز رادیو چهرازی رو گوش کردم. اون قطعه ای که جمشید تو آسایشگاه داره حرف میزنه با یه آدمی و یه اون برا من دقیقا یه جور چیز بود، یه جور تلنگر عجیب بود که تو میتونی درباره مهمترین وجوه تاریخی معاصرت حرف بزنی ولی پابند بمونی به یک ادبیات درجه یک و چه خانش و اجرای عجیب غریب. اینو بگم فقط بخاطر اینکه میگم سوء استفاده از فرصته چون من عاشق اون بودم. ولی از اون تا علی بندری خب یه فاصله زیادی طی شد و من فکر کنم ویژگی خیلی مثبت پادکست فارسی اینه که نسل اولشون برخلاف نسل اولی های رشته های دیگه که در سالهای قبل به وجود اومدن خیلی بازن به سمت بیشتر شدن و پرتعداد شدن این فضا و خود این یعنی خود این در ذات خودش یه جور دموکراسی خیلی شیرین داره. یعنی میبینم که مثلا پادکست ها همش درباره همدیگه حرف میزنن، کار همدیگر تبلیغ میکنن، یه همچین فضایی ما نداریم تو رشته های دیگه. یعنی یه جور ممانعت از ورود چهره های جدید در همه عرصه ها کلن ما همیشه دیدیم توی مملکت. در مورد پادکست خب اینجوری نیست. من اصلا
یه دسته کم میتونیم بگیم تا الان که نبوده.
آره دقیقا این قید چیزو بذاریم تا الان نبوده. آره
امیدواریم هم نباشه در آینده.
شخصا نظر شخصی من فقط میتونم بگم من جز اون دسته آدمایی نیستم که حتی کتاب صوتی بتونم بشنوم. خب حواسم پرت میشه و فکرم میکنم که یه بخشی از فرزانگی که ممکنه خوندن یه کتابی همراه داشته باشه اون تنها شدن با کلمه و دیدن کلمات و اون آداب و رسومیه که کتاب خوندن به همراه میاره. پادکست ها به نظرم بیشتر جای خالی یک سری اطلاعات پایه و بنیادی رو توی وجوهی پر میکنن. مثلا اون پادکست هایی که بیشتر تاریخی هن، پادکست هایی که بیشتر درباره یه سری داستان های شنیده شده اما درک نشده هستن. مثلا ما هممون یه بخشی از ما مکفارلن رو خیلی شنیدیم، ماجرای مکفارلن رو. خب مثلا میدونیم که در دوره‌ای که آیت الله منتظری بودن یه همچین اتفاقی افتاده، ولی اینکه مثلا بدونیم دقیقاً چی بوده، یا مثلا نمیدونم ماجرای ایگرگ، پادکست یه سری حفره های اینجوری رو به نظرم در یه بخشی داره پر میکنه که این خیلی خوبه بر خود من شخصا. مثلا چنل بی یه سری داستانه دیگه، مثلا تو میشنوی و ولی خب کاملا یه جاهایی بر تو یک حفره هایی که فکر میکردی میدونی یا این که اصلا چیز عجیبی نیست رو کاملا میاد پر میکنه. تو یه بخشای دیگه ای هم خب به نظرم حتما بارها و بارها و بارها مفیدتر از چرخیدن در فضای مجازی مصنوعی که در جامعه ایرانی به هر حال جریان داره. من نمیتونم خیلی بگم که در آینده چی میشه، چون مثلا وارد خیلی تازه پادکست شناسم نیستم، ولی خیلی خوشحالم که وقتی میخوام با موبایلم مثلا یه چیزی از موبایلم بکشم بیرون، یه سری فایل درجه یک دارم که یه سری آدم درست حسابی اینا رو درست کردن. مجبور نیستم مثلا برم مثلا پیدا کنم در سایت مثلا همین تاریخ شفاهی هاروارد وی پی ام وصل کنم، اینو بزنم اونو پیدا کنم. الان هست همه اینا، طبقه بندی شده هست.
دقیقاً درسته. مرسی، خیلی گفتگوی پرباری بود. حالا نمیدونم اگر خودت چیز دیگه ای دوست داری بگی در مورد نوشته ها، در مورد موسیقی، در مورد کار خودت، در مورد پادکست ها، هر حرفی که فکر میکنی باقی مونده.
ببین خیلی من که خیلی ازت ممنونم برای اینکه این وقت رو گذاشتی و اینقدرم کار هیجان انگیزی داری میکنی. به نظرم خیلی خیلی کاره. ببین برای اینکه ما مثلا هممون دلمون میخواد که کارهای تولیدی بکنیم، خب هممون که حالا بازم چیز به کار نبرم، بسیاری از ما دوست داریم، مثل اینکه اکثر آدما دوست دارن مثلا آهنگساز باشن، اکثر آدمایی که میان مثلا وارد یه راه میخوان کارگردان، فیلمنامه نویس، همش دلمون میخواد خالق باشیم. ولی کسی مدل کاری که تو داری میکنی در حوزه پادکست یه بخشی از فداکاری و یه بخشی از احترام به دیگری درش هست که من خیلی میخواستم اینو بگم حتما، برای اینکه تو در واقع داری از یه میلی در خودت فعلا چشم‌پوشی میکنی و کار بقیه رو روش نور میندازی، واسه همین هم هست که الان اینجایی داری به این درگوهری که من الان گفتم گوش میکنی. ولی ببین من خواستم فقط یه چیز خیلی مهمی رو بگم که گذاشتم آخرش که بتونم بهش کاملا بپردازم. در واقع من میخوام اینجا یه تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از رضا شکراللهی و سایت خوابگرد، برای اینکه چه این فایلا در واقع چه این نوشته ها در همشهری فقط میموند و چه نمیموند، سایت خوابگرد و رضا شکراللهی بود در واقع که در مرحله بعد از نوشته شدنش باعث شد که اینا پخش بشن و دیده بشن. برای اینکه آقای شکراللهی به هر حال یه فرد خیلی شناخته شده در فضای مجازی و در فضای ادبی و یه سری افراد داره که پیگیرانه اخبار و چیزهایی که آقای شکراللهی به اشتراک میذاره در سایتش و کانالش و جاهای دیگر رو پیگیری میکنن. و در واقع میخوام بگم که خیلی ویژه من باید هم از علیرضا محمودی تشکر کنم، هم از رضا شکراللهی که به من کمک کردن تا این نوشته ها دیده بشه.
من دلم نمیاد این گفتگو به این راحتی تموم کنم، راستش بهت گفتم تاش، ولی یه نکته ای الان به ذهنم رسید جالبه. حالا خیلی ها عقیده دارن که روزگار وبلاگ الان گذشته، ولی فکر کنم خوابگردم از وبلاگ نویسی شروع کرده، از همونجا بودش که رضا شکراللهی تبدیل شد به این خوابگردی که الان سایت داره و میتونه همچین چیزی رو ترویج بده. من حالا نظر خود من و احتمالا خیلی کسای دیگه ای که الان فضای پادکست فارسی رو دنبال میکنن و هی احساس یکم اون بدبینی و تهدید کنن که ممکنه بالاخره همیشه همه موضوعاتی که توش منتشر میشه دست اول و مثلا بهترین چیز نباشه، فکر میکنم یه چیز طبیعیه. به حال میشه این امید رو داشت که 5 سال بعد ما بدونیم پادکستایی هستن که مثلا روی کارهای خوبی مثلا مثل کارهای تو یک نوری انداختن یا چیزهای خوب دیگه ای تولید کردن. من معمولا با بچهای پادکست ساز که صحبت میکنم، حالا البته چند تا صحبت کردم که هنوز منتشر نشده، این که میگم معمولا بخاطر همینه. تو پادکست ساز نیستی، ولی معمولا ازشون میپرسم که ازشون میخوام که یک قولی به هم بدن در زمینه پادکستی که خودشون دارن میسازن، مثلا در مورد فلان موضوع بسازن، فلان اپیزودو کار کنن و اینا. ولی تو وسط صحبتات در مورد کتابی که قراره بنویسی گفتی بهم و فکر میکنم میخوام اینجا ازت قول بگیرم که حتما این کارو انجام بدی و ما منتظر هستیم که مفصل و در واقع حسابی در مورد این بحث پیدا کرده در واقع مقاله های کوتاه تو رو اونجا بخونیم و همین دیگه. خیلی ممنونم از وقتی که برای من گذاشتی و صحبت کردی.
خدمت آقای محمود عزیمایی هستیم. من بالاخره موفق شدم آقای عزیمایی بعد چند روز به خاطر این اختلاف زمانی که داریم، شما در کانادا و من در ایران، خلاصه موفق شدیم یه تایمی رو تنظیم کنیم که بتونیم با هم صحبت کنیم. خیلی خوشحال هستم که دارم با شما صحبت میکنم. شما حالا اگر دوست دارید صحبتی به عنوان مقدمه بفرمایید.
سلام، مرسی از لطفی که دارید و فرصتی که گذاشتید که من با شنونده های پادکستتون صحبت کنم. منم خیلی خوشحالم که با شما و شنونده های رادیو لاله صحبت میکنم.
ممنون. خب آقای عزیمایی، این روزا در واقع علتی که ما اومدیم سراغ شما و پادکست شما روایت 40 سال موسیقی ایرانه که در پادکست رادیو دست نوشته ها داره منتشر میشه. ولی حالا قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزودهای مربوط به 40 سال موسیقی ایران، میخواستم کلن یکم در مورد رادیو دست نوشته ها صحبت بکنید. اینکه فکر میکنم شما خیلی اهل آرشیو جمع کردن هستید، حالا آرشیو هایی به شکل های مختلف، یکم در این مورد حرف بزنید و چی شد که تصمیم گرفتید این آرشیو ها رو در واقع توی
مدیوم پادکست بیاید و منتشر بکنید؟ حتما. آره، من وسواسم به آرشیوهای تاریخی یه جور بیماریه که سالها دوچارشم و در واقع از اونجا شروع شد داستان این پادکست ها که من خب سالهاست دارم روی یک مستندی کار میکنم در مورد تحقیق روی زندگی صادق قطب‌زاده که قراره یه مستند تلویزیونی از توش در بیاد و کتاب و در واقع محصولات دیگه ای از توش در بیاد که امیدواریم که امسال در بیاد دیگه بعد از حدود 6-7 سال کار. در حاشیه این تحقیق روی زندگی صادق قطب‌زاده من به کلی چیزهای دیگه رسیدم. شما وقتی توی آرشیوی، توی یه مرکز اسنادی دنبال یه چیزی هستید، انقدر باید چیزهای مختلف مرور کنید تا به اون چیزی که میخواید برسید و این مثلا چیزهایی پیدا میکنید که هیچ ربطی به موضوع اصلیتون نداره ولی در این حال خودش مستقلن یک موضوع فوق العاده جالب و مهمه و اینا ذره ذره جمع شد و من حیف میکردم با اینا چیکار کنم. بعد فکر کردم خب من چرا یه پادکست درست نکنم که این چیزهایی که به صورت حاشیه‌ای در آوردم و بهش رسیدم رو روی موضوعات خیلی مشخص فوکس کنم و اونا رو منتشر کنم. یعنی در واقع داستان شروع این پادکستم از اینجا شروع شد.
بسیار عالی. اگر این کار رادیو دست نوشته ها در واقع یکی از به قول خودتون حاشیه های این ارجاعتون به مستند هاست که دیگه ما چی میگن خیلی باید منتظر یه مستند خیلی عالی باشیم از شما. این که حاشیه است که واقعا عالیه.
مرسی.
در واقع کار شما میدونید یه جور مستند رادیویی انگار که در مدیوم پادکست داره منتشر میشه و من فکر میکنم همونطوری که حالا ما مستندهای تلویزیونی داریم که خیلی جذاب هستن و خیلی ارزشمند هستن، توی مدیوم پادکست هم انگار کاری که شما دارید در واقع انجام میدید همین هستش. حالا همین که خودتون گفتید رفتید سراغ آرشیف ها و بالاخره اطلاعاتی که از اونجا در اومده، شاید ما بالاخره دسترسی عادی یا دسترسی خیلی راحتی همه نمیتونستن داشته باشن به این مستندها. خودتون
الان نمیدونم
به این چشم به قضیه نگاه
کردید
یا فکر کردید؟
آره 100%. خب من فکر کردم من این ور دنیا و دستم به خیلی از منابع میرسه که در داخل ایران نمیرسه و فکر کردم که خب اون کاری که دست من برمیاد اینه که خب در واقع بتونم این اطلاعات خوب و مفید رو در اختیار فارسی زبانای حالا داخل و بیرون، بیشتر هدفم داخل ایران قاعدتاً، قرار بدم. به خاطری که معتقدم ما اگه تاریخمون رو خوب بدونیم اشتباهاتمون رو تکرار نمی‌کنیم و من که به تاریخ نگاه می‌کنم میبینم که مملو از تکرار اشتباهات ما به عنوان مردمه و به خاطر اینکه ما درست یادمون نمیاد که یک اشتباه رو ازش درس بگیریم که دوباره تکرار نکنیم. و من فکر کردم شاید بتونم سهم خودم رو اینجوری ادا کنم، ضمن اینکه خب علاقه شخصی هم هست، همونجوری که گفتی سعی میکنم با استانداردهای یک مستند پادکست بسازم و خب همونطور که میدونید من داستان انقلاب رادیو بی بی سی رو از طریق پادکستم و خیلی وقت قبلش مثلا 20 سال پیش دانشجو بودم روی سی دی، زمانی که هنوز اینترنت نبود چندان، روی سی دی منتشر کردم و در واقع یه جور مدلم و الگوم برنامه‌های از سبک داستان انقلاب بی بی سی بود.
بله درسته. اتفاقا میخواستم در اون مورد هم ازتون بپرسم که خودتون رفتین سراغش، واقعیتش واسه من خیلی جالب بود که شما اون سال فکر کنم من تازه به دنیا اومده بودم احتمالاً، اینا رو ضبط کردی.
منم احتمالاً تازه به دنیا اومده بودم، منم سنی ندارم.
بله شما قطعاً، ما واقعیتش شما رو خیلی جوون حساب میکنیم. خب خواهش میکنم برای در واقع به مناسبت 40 سالگی انقلاب چی شد که رفتید سراغ موسیقی، در واقع سراغ روایت موسیقی؟ حالا من تصورم این بود که شاید بر حسب اتفاق برخوردید به یادداشت خانم سحره صفایی، یا حالا خودتون شاید بهتر بتونید توضیح بدید که اصلا چی شد با یادداشت ایشون آشنا شدید و تصمیم گرفتید تبدیل پادکست بکنید.
دقیقاً اتفاق بود. من دیدم روی توییتر نوشته های ایشون که به صورت روزانه مدتی بود روی توی روزنامه همشهری در یه ستونی منتشر میشه و در یه صفحه ویژه به مناسبت 40 سالگی انقلاب رو خوابگرد که احتمالاً معرف حضور همه بچه های وبلاگ نویس سابق و توییتری ها هست، داره به صورت خیلی منظم و مرتب و هر چند سالش رو در یک بخش توی وبسایتش منتشر میکنه و وقتی خوندم احساس کردم اینا رو برای رادیو نوشته شده، اصلا اینا برای خوندن از روی متن نیست، اینا انگار متناییه که نوشته شده که قرار پادکست بشه و همون لحظه تصمیم گرفتم که اینا باید این اتفاق براش بیفته و خب قاعدتا از خانم سخایی هم پرسیدم و ایشون هم خیلی موافقت کردن، خیلی هم استقبال کردن و دلیل اصلیش هم این بود که خب من همونجور که تو قسمت اول گفتم من نه تخصص موسیقی دارم، نه ادعای تاریخ موسیقی دونستن دارم و نه پادکستم ربطی به موسیقی داره. پادکست من تاریخ معاصر رو در واقع بازخوانی تاریخ معاصره و من احساس کردم این متنها در واقع موسیقی رو بهانه‌ای قرار داده برای این که 40 سال تاریخ رو مرور کنه و در واقع ببینه که اتفاقاتی که در هر کدوم از این سالها در این مقاطع تو این 40 سال افتاده چجوری روی موسیقی اثر گذاشته یا برعکس موسیقی روی اون اتفاق اثر گذاشته. بنابراین من این متنها رو بیشتر از این که متنهای موسیقایی ببینم مرور تاریخ میبینم ولی به بهونه موسیقی.
بله دقیقا من با شما هم نظر و موافق هستم. انگار میدونید وقتی که موسیقی تو اون کانتکست تاریخیش دیده میشه دیگه صرفا مسئله یک هنر نیستش، بلکه دقیقا داره روند جامعه و همون چیزی که خود مطلب بهش اشاره کرده، حال و هوا و روح زمانه رو در واقع به ما نشون میده دیگه.
دقیقا.
خیلی انتخاب جالبی بود. شما برای در واقع تبدیل متن ها به پادکست حالا با چالشی روبرو نشدید؟ مثلا اینکه جایی از متن رو مجبور شید دست ببرید تو شکم و زیادش کنید، یا مثلا برای پیدا کردن موسیقی هایی که میخواید حالا ادیت بکنید دچار نمیدونم چالشی یا مسئله یا اتفاق بشید؟
نه راستش متن ها انقدر خوب نوشته شده که خیلی راحت میتونست سوار بشه روی برنامه رادیویی پادکستی. خب من این شانس رو داشتم که متن هایی که متن های اصلی هست، متن هایی که قبل از این که زیر ممیزی روزنامه همشهری بره در اختیار داشتم و اونا همونایی هم هست که خوابگرد منتشر میکنه و در نتیجه متن های کمی متن های حذف نشده سانسور نشده بود، ولی من واقعا متن ها رو تغییر ندادم به هیچ وجه. تو این قسمتی که الان دارم ادیت میکنم که قراره تا چند روز دیگه انشالله بیاد بیرون، یه جا به خاطر اینکه موسیقی روش خوب سوار بشه مثلا یه پاراگراف رو میبرم قبل از پاراگراف دیگه. فقط ممکنه جابجا کنم که تا حالا این کار نکردم، ولی انگار احساس میکنم مجبورم برای یکی از این قسمت‌ها این کار بکنم، به خاطری که مثلا میخوام یه قسمت با یه موسیقی تموم بشه ولی یه پاراگرافی هست که ربطی به اون موسیقی نداره، برای همین میبینم که آسیبی هم نمیرسونه. من اگه یه پاراگراف برم بالا یه پاراگراف برم پایین، از این کارا ممکنه بکنم. و یا اینکه مثلا یه قسمت یه بار یه جایی بود که توی متن یه اشاره به یه موسیقی میکرد ولی دوباره اتفاق افتاد حالا که من موسیقی دیگه ای رو انتخاب کردم از همون آلبوم البته، و دلیلش هم این بود که احساس کردم که اون برای شخص خود من خاطر انگیزتره و بیشتر حال هوای اون روزو داره، اون سالا رو داره، البته از همون آلبوم خاص بود. و یا اینکه احساس کردم که احتمالاً زیر تیپ سانسور رفته که این موسیقی انتخاب نشده و من و بعد که بعدم متوجه شدم اتفاقا حدسم هم درست بوده، یعنی موسیقی من انتخاب کردم موسیقی بوده که تو ذهن نویسنده بوده ولی عملاً نتونسته استفاده کنه.
اتفاقا حالا اونجایی که صحبت از سانسور کردید، میخواستم بگم با این که متنایی که قبل از اینه بره زیر دست حالا ویرایش و حذف و اضافه روزنامه، احساس میکنم یک جاهایش خیلی با احتیاط و همچنین محافظه کارانه نوشته شده، بیشتر حالا اشاره داره به اون موضوعی که نویسم، یعنی خود سانسوریه تا یه حدی انگار توش هست.
دقیقاً و خب منطقی هم که فکر کنیم چاره‌ای نیست. وقتی که شما دارید مطلبی می‌نویسید که می‌خواید در داخل منتشر بشه، خودتون یه چیزایی رو در نظر می‌گیرید، چون بدیهیه که می‌دونید یه چیزایی امکان چاپ شدن نداره، یه چیزایی رو هم ریسک می‌کنید، می‌گید حالا ببینم چی میشه. و یه همینجوری که می‌بینیم به نظر من خیلی متن در واقع مرزهای خط قرمزها رو شکسته، همونی که الان دقیقاً چاپ شده تو روزنامه حتی به نظر من خیلی جلوتر از اون چیزیه که من انتظار داشتم روزنامه همشهری چاپ کنه. و طبیعیه قطعاً هر نویسنده‌ای توی اون شرایطی که ما داریم یه خودسانسوری درش وجود داره.
بسیار خب. خب پس فرمودید که در واقع با خود خانم سحر صخرایی هم در این مورد صحبت کردید، حالا فقط اجازه رو در واقع واسه انتشار ازشون گرفتید یا اینکه نه توی پروسه تولید پادکست هم ایشون نظر دادن یا برای انتخاب موسیقی ها؟
گاهی که سوال داشتم که آیا منظورتون این قطعه بود یا اون قطعه بود، خب قطعا ازشون پرسیدم که مطمئن شدم که من اشتباه انتخاب نمی کنم یا سوالای اینجوری. ولی در مسیر در واقع ادیت و اون ساختار پادکست ایشون دخالتی نداشتن به هیچ وجه، یعنی ایشون نه درخواست دخالت داشتن و نه این اتفاق پیش اومد. واقعا ایشون با سخاوتمندی اجازه دادن متن‌هاشون رو من تبدیل به پادکست کنم و من هم کاملا از سلیقه شخصی خودم و سبک خودم استفاده کردم که چجوری کجا رو ببرم، کجا رو ببرم، یعنی که کجا رو به موسیقی بس کنم، کجا رو موسیقی رو نیارم و ساختارش چجوری باشه. کاملا اون در واقع کار شخص خودم هم بود.
بسیار عالی. بعد چرا از راوی دیگه استفاده کردید؟ یعنی حالا چون اپیزودهای قبلی در واقع هر کدوم با موضوع متفاوت خودتون صحبت می‌کردید، ولی برای این متن، برای این سری در واقع که فکر کنم 8 قسمت درست میگم، آره 8 قسمت،
احتمال زیاد 8 قسمت بشه. آره
بسیار خب. حالا علت این که تصمیم گرفتید راوی دیگه ای رو انتخاب کنید چی بود؟
مهمترین دلیلش این بود که متن ها رو یه خانم نوشته بود و به نظر من اون حس و حال این که یک زن داره اینها رو از خاطراتش بیان میکنه کاملا واضحه از متن، و بنابراین برای من خیلی مهم بود که راوی باید حتما خانوم باشه و واقعا دلیل اصلیش این بود. و به این رسید که به این نشستم که من نباید بخونم و باید یه خانوم بخونه و کسی هم بخونه که کاملا اون حس و حال متن ها رو به طور دقیق درک کرده باشه.
بسیار خب. آقای عزیزی، شما قبل از این کار هم فیلم یا در واقع حالا نمیدونم برنامه رادیویی مستند یا چیزی کار کردید به جز حالا اون پخش کردن برنامه مستند انقلاب 57 و رادیو دست نوشته ها؟
نه، به جز خب تحقیق روی زندگی قدساده بوده، ولی چیزی که تولید شده باشه نه، به جز یک مستند خیلی کوتاه که در واقع یکی از اپیزودهای پادکست، اپیزود گلبهار، که در مورد روزنامه های جامعه توس اثر آزادگان نشاد، اون 4 تا روزنامه معروف روزنامه های زنجیره‌ای بود. در مورد اون من چند سال پیش یه مستند کوتاه درست کردم، حدود 20 دقیقه است، و بعدن که پادکست رو شروع کردم فکر کردم خب اون مستند هم من یه سری مصاحبه های بیشتری داشتم که تو اون مستند استفاده نکرده بودم، یه چیزای دیگه بود که استفاده نکرده بودم و بعدن بهش رسیدم. در نتیجه به این نتیجه رسیدم که میتونم اون مستند رو هم به صورت یه پادکست در بیارم. در واقع سوال شما اینه که در واقع فقط یه نمونه مستند 20 دقیقه ای کار کردم.
بسیار عالی، چون به هر حال به لحاظ کیفی ادیت کار و اینا به نظر من کار رادیو راست نوشته خیلی حرفه‌ای انجام شده. حالا نمیدونم خودتون انجام میدید یا کمک میگیرید از بچه‌هایی که در واقع این کارو شاید قبلا انجام دادن.
نه کارش کاملا کار خودم. اتفاقا یه نفر نوشته بود توی توییتر که از تمام تیم دست نوشته ها ممنونیم. من نوشتم که تیمی نیست، همه خودم هستم، همه آدم ها خودم.
آره خب خیلی خوبه. منم جدا فکر میکردم که برای ادیت دست کم احتمالا از کسی کمک میگیرد اگر خودتون انجام بدین، که باید بگم بسیار کار تمیز و حرفه‌ای شده.
نه
خب یکم در مورد خود پادکست صحبت کنیم آقای عزیمایی. نظرتون در مورد این شکوفایی که پادکست فارسی اخیراً در واقع پیدا کرده چیه؟ در واقع نمیدونم حالا کار شما بر حسب اتفاق همزمان شد یا اصلا دیدید که خب حالا خیلی دارن پادکست میسازن، فکر کردید که آرشیوهایی که دارید رو شما هم بیایید توی این مدیوم رو بدید؟
اینجوری شروع شد که کار من در واقع اینجوری شروع شد که من در مورد پادکست، میدیوم پادکست، پادکست های فارسی من گوش نمی کردم، پادکست های انگلیسی گوش می کردم و چند تا پادکست بود که خیلی از سبکاشون خوشم می اومد و فکر کردم که چه خوبه، من میتونم یه همچین کاری رو برای موضوعات فارسی و ایران درست کنم. بعد شروع کردم به گشتن در پادکست ها که البته این خیلی وقت قبل از اینه که من پادکست بدم بیرون، چون من خب کلی فکر کردم، روش برنامه‌ریزی کردم، بعد اولین شماره اومد بیرون. شروع کردم به گوش کردن پادکست ها و ببینم آیا چنین سبک پادکستی تا اصلا وجود داره تو فارسی ها. و بعد اون موقع که من مثلا شاید دو سال و نیم پیش که سرچ کردم و گشتم، دیدم که خب پادکست های خوبی هست، شروع شده، ولی هیچ کدوم این سبک نیست، یعنی سبک این که مستند باشه، از آرشیو استفاده کنه و اینجوری در واقع این شکلی که من الان در میارم اون موقع حداقل نبود. الان هست کم و بیش چند تایی و فکر کردم که خب پس نمونه فارسی نداریم، من در واقع باید با همون نمونه های دیگه‌ای که دارم در واقع در نظر بگیرم و برای خودم یه مدلی استایلی درست کنم. اینکه شکوفایی پادکست من مقایسش می‌کنم با همون شکوفایی وبلاگ‌ها به سال میلادی، فکر کنم مثلا 2003-2004 بود اگه اشتباه نکنم، که در واقع اوج شکوفایی دوران وبلاگ‌های فارسی بود. اون زمان بهش میگفتن بلاگستان و به یه اوج رسید، به اون اوجی که تقریبا هر نفر یه وبلاگ داشت، در واقع انگار به تعداد هر ایرانی که روی اینترنت بود یه وبلاگ وجود داشت و بامزه بود که مثلا وبلاگ نویسا می اومدن زیر وبلاگ نفر بعدی پست می‌ذاشتن که مطلب خوبی بود، به من هم سر بزن. این یه تیک کلام بود که کامنتی بود که همه کاپی پیست میکردن برای هم دیگه، در صورتی که هیچم نخونده بودن، طرف مثلا نوشته بود مثلا بابام مرده، مثلا من قصه دارم، بعد نوشته بود خیلی خوب بود، به من هم سر بزن، منم بریزم. و اون دوران به یه پیکی رسید، به یه اوجی رسید. بعد یه عده‌ای که واقعا وبلاگ نویس بودن و در واقع تحت تاثیر اون فضا قرار نگرفته بودن، موندگار شدن و از توش باقی موندش وبلاگای خیلی خوبی موند. به نظرم پادکست هم همینه، یه مدیومیه که تازه فضای مجازی ایران کشفش کرده و خب همه میخوان امتحانش کنن و خیلی هم خوبه، اتفاق خیلی خوبیه، من اینو به عنوان انتقاد نمیگم. و بعد از شاید چند سال اونهایی که توش میمونن چیزهای خیلی خوبی خواهد موند. یه عده میفهمن که خب مثلا خب یه امتحانی کردیم، مثلا کار من نیست یا من علاقه زیاد ندارم یا من حرفی برای گفتن چندان ندارم. در نتیجه یه عده اینجوری کم کم تعدادشون کم میشه و بعد اون چیزی که خواهد موند به نظرم یه مجموعه خیلی خوب از پادکست‌های خیلی خوب خواهد بود، تا زمانی که ببینیم یه میدیوم بعدی بیاد که دوباره مثل وبلاگ همه با حسرت نگاه میکنیم بیرون و بلاگی به اون معنی وجود نداره، یا زمانی شاید دیگه پادکستی هم وجود نداشته باشه.
بسیار خوب. خب در مورد موضوعاتی که برای رادیو دست نوشته ها انتخاب میکنید، من چند روز پیش توییتر شما رو داشتم نگاه میکردم، فکر میکنم کسی براتون یه کامنتی گذاشته بود که چقدر موضوع پخش و پلو هن و یکی نمیدونم مال سال 67 یکی مال گلبهار و اینا. حالا من خودم به نوبه خودم دنبال سیر تاریخی مشخصی نبودم، یعنی شاید به اون شکل تاریخی که ما فکر کنیم از سال فلان شروع میشه بعد میره سراغ فلان واقعه و اینا، به این شکل نبوده موضوعات شما. این حالا نمیدونم از نظر خودتون چه منطقی رو دنبال میکنید توی انتخاب موضوعات پادکستتون، یا شاید کلا اصلا اتفاقی بر حسب همون آرشیوایی که در واقع پیدا کردید و روش کار کردید.
دقیقاً. آره، یه نفر نوشته بود که هیچ دیسیپلینی نداری، از 28 مرداد میری به مثلا حج، از حج میری به 67 و 67 میای حالا مثلا مصاحبه میخوای بکنی با فلان شخص. من خب هیچ اولا که من در 28 مرداد چی ننوشته بودم، ایشون اشتباه کرده بود، ولی خب من هیچ تعهدی ندادم که من قرار کل تاریخ معاصر ایران رو سال به سال بیام به ترتیب مرور کنم. من موضوعاتی رو انتخاب میکنم که اولا فکر کنم که لازمه بازنگری بشه، به خاطر اینکه اون چیزی که ما ازش میدونیم اشتباه است و یا روایت‌های ناصحیحی به ما رسیده. دوم این که من خودم متریال لازم رو براش داشته باشم، یعنی اینکه صرف من اصلا نمیخوام متن بخونم، یعنی موضوعات خیلی فوق‌العاده خوبی وجود داره که ازش صدا و تصویر وجود نداره، خب صدا در کانتکست پادکست، و من اصلا سراغ اونها نخواهم رفت، به خاطر اینکه سبک پادکست من اینه که راوی یعنی من کمترین زمان رو اختصاص بده به خودش، بیش باید اکثریتش زمان رو به صداهای خود آدم‌ها یا آرشیو یا خبر تلویزیون رادیو اینا اختصاص داده بشه، و اگر ببینم که ندارم متریال به اندازه کافی در مدل پادکست من نمی گنجه و در نتیجه سراغ اون موضوع نمیرم. و بعدش هم اینه که موضوعاتی که برای خودم من باید جالب باشه دیگه. مثلا میگم یکی از نمونه پادکست هایی که من انگلیسی گوش میکردم و به فکرم رسید که چقدر خوبه مدل اینو ما تو فارسی داشته باشیم، یه پادکستی آمریکایی به اسم The Revisionist History، همین مثلا بازخوانی تاریخ، که سیزن یکش رو الان سیزن دوه، من سیزن یکش رو خیلی دوست داشتم و اون رو اگه گوش کنید در واقع هر قسمتش روی یک موضوعی بود و می اومد یه چیز رو بازخوانی می کرد و من فکر کردم که خب آره لازم نیست، و این یه تنوعی هم میده، یعنی اینکه بخواد آدم‌ها اونایی که خیلی علاقه من به تاریخن، آره دوست دارن همه رو مرور کنن، ولی خیلی اینجوری علاقه ندارن که بیان بشینن سال به سال مثلا 100 سال گذشته رو یکی براشون توضیح بده.
حالا اتفاقا شاید اونایی که علاقه منترن اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد، اونایی که علاقه منترن احتمالا اون روند تاریخی قضایا رو تو ذهنشون دارن، شاید هایلایت کردن یه سری نقاط و نوراه نقطن روی اون نقاط واسه شون جذابتر باشه. بالاخره پادکست هایی هم هستن که الان روند تاریخی رو دارن بررسی میکنن، منتها در مورد تاریخ معاصر من هنوز ندیدم که کسی این کار رو بکنه. شاید اون دوستانی که دنبال همچین چیزی هستن بتونن مثلا از همچین پادکست استفاده بکنن. آقای عزیمایی، از بازخورد پادکست خودتون راضی هستید؟ یعنی فکر میکنید اون مخاطبی که فکر میکردید و پیدا کرده، یا اصلا چه تعداد شنونده الان مثلا دارید؟ فکر میکنید اون ظرفیتی که میتونست داشته باشه رو بهش رسیده؟
به نظرم بیشتر از انتظارم در واقع مخاطب پیدا کرد در زمان کوتاه. الان چون یه سال نیست دیگه، من فکر کنم اردیبهشت اگه اشتباه نکنم شروع کردم، چون با سالگرد اعتصاب معلمان در سال 1340 شروع کردم که روز معلم اگه اشتباه نکنم اولین قسمتی که پرنتشه کردم روز معلم بود، بنابراین چه هنوز یه سال نشده و در این فاصله به نظرم رشد خوبی داشت، بیشتر از انتظار من، چون من انتظارم نداشتم که پادکستی که در مورد تاریخ داره حرف میزنه، حالا هر چه قدم سعی کنه جذاب بسازه، اونقدر همه رو جذب کنه. واقعاً هم باید یه افراد خاصی رو که دنبال اینجور مسائل هستن رو بیشتر جذب کنه. هنوز به نظرم ظرفیت بیشتری داره، من میبینم که جذب مخاطبی داره بیشتر میشه. به نظرم این که من موضوعها رو عوض میکنم باعث میشه آدمهایی با سلیقه های مختلف جذبش میشن و بعد یه بخش خوبشون هم میمونن وقتی موضوع عوض میشه. مثلا موضوع حج انقدر جذاب بود برای خیلی ها، یه عده رو کشون. بعد موضوع گلبهار به خاطر روزنامه ها و قضیه دوران اصلاحات یه عده دیگه از یه تیپ دیگه رو کشون. این بحث موسیقی یه آدمهایی رو کاملا متفاوت از اون آدمهای قبلی کشونده به پادکست و وقتی تموم بشه خب من دوباره برمیگردم به موضوعاتی که واقعا تاریخیه و از اون تعداد آدمهایی که چند هزار نفری که جدیدن جذب شدن، حالا شاید مثلا یه تعدادشون بمونن یه تعدادشون هم ناامید چند بگن دیگه از موسیقی نمیگه و بذارن برن، ولی در مجموع این متنوع شدن موضوعها باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و من امیدوارم که اون آدمایی که اتفاقا اهل تاریخ نیستن بیشتر گوش کنن، چون اونا هن که بیشتر لازمه تاریخ براشون مرور بشه و یادشون بیاد که چه اتفاقاتی افتاده.
درسته، امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنون آقای عزیمایی از وقتی که به من دادید. هنوز تموم نشد، یک دو سوال کوچیک دیگه هم از یکی این که میخواستم که یکی دو تا از پادکست های فارسی یا انگلیسی، حالا بیشتر تاکیدم روی ایرانی هاست، فارسی هاست، ولی حالا اگه دوست داشتید انگلیسی ها هم بگید، چیزایی که خودتون گوش میکنید رو معرفی کنید و حالا بین فارسی ها یا انگلیسی ها چیزایی دیگه که دوست دارید گوش میدید.
تو انگلیسی ها یکی دیگه که من گاه گاهی گوش میکنم 99% Invisible هست که اون رو هم بعضی موضوعات چه دوست دارم کاملا موضوعاتش مستقل از همان. و تو دوباره تو انگلیسی ها Reply All هم موضوعای IT ولی با مبحث در واقع عموم داره، اون رو هم بعضی وقتا گوش میدم. توی فارسی ها چند تا پادکست خیلی خوب این اواخر اومدن که خیلی دوستشون دارم، مثلا چکش رو خیلی دوست دارم، کار مرزی رسولی رادیو مرز رو دوست دارم، به بعضی قسمتاش انتقاد دارم ولی در مجموع کار خیلی خوبیه، کاریه که واقعا سبک منحصر به فردیه و موضوع خاص خودشه که واقعا لازمه برای پادکست فارسی. و مترونوم رو هم که نسبتا تازه اومده دوست دارم.
بسیار عالی، ممنون. آقای عزیمایی تو حوزه پادکست خودتون، تو کار خودتون به ما یه قولی بدید، هر چیزی که خودتون فکر میکنید، هر چیزی که خودتون دوست دارید، مثلا نمیدونم یه چیزی که خودتون به ذهنتون میرسه که ما منتظرش باشیم.
یعنی یه موضوعی، یه چیز جدید،
هر چیزی که دلتون فکر میکنید. آره مثلا بگید که نمیدونم در مورد فلان موضوع خواهم ساخت یا سراغ فلان حوزه میرم یا هر چیزی که
خودتون فکرشون. خب من یه لیست بلند بالا دارم از موضوعاتی که موضوعات آینده پادکست همه، بعضی هاش مثلا ممکنه ماها تحقیق لازم داشته باشه دنده چه به این زودی ها در نمیاد، بعضی هاش مطالبشو دارم باید کنار هم بچینم منظمشون کنم، بعضی هاش مصاحبه لازم داره. یه موضوع دیگه که حالا به علاقمندهای موسیقی میتونم وعده بدم اینه که وقتی این مجموعه موسیقی تموم بشه من احتمالاً شروع میکنم دوباره یه چند تا اپیزود معمولی در واقع تاریخی، دوباره برگردیم به سبک قبلی میذارم و بعد یه مجموعه کوتاه یا چند قسمتی دیگه در مورد موسیقی خواهد بود و این بار در واقع این که موسیقی چجوری متحول شد در طول این 40 سال از نظر مجوز گرفتن، یعنی چه سبکای موسیقی در واقع اول بود، بعد چجوری شد، چه چیزایی ممنوع شد، چه چیزایی دوباره تلویزیون چه چیزایی مجاز بود ولی ارشاد چه چیزایی مجاز بود ولی تلویزیون مجاز نبود، بعد کم کم دو تا هم نزدیک شدن، دوران اصلاحات چه تاثیری روی موسیقی گذاشت و آره یه کار اینجوری قراره در بیاد ولی اون معلوکی نمیدونم شاید چند ماه طول بکشه.
بسیار عالی. پس اون دوستانی که در واقع الان مخاطب این اپیزودهای 40 سال روایت موسیقی ایران هستن میتونن در واقع این وعده هم دارن که دوباره شما به سراغ موسیقی خواهید رفت، این دفعه یک روایت تاریخی از یه نوع دیگه. عالی، ممنون که وقتت رو در اختیار من قرار دادید، خیلی خوشحال شدم من که با شما صحبت کردم. امیدوارم که اون لیست طولانی که از موضوعات دارید رو همش رو در واقع برای ما این پادکست ها رو بسازید و بتونیم استفاده کنیم.
خیلی ممنون. منم ممنونم از این فرصتی که به من دادید که با هم صحبت کنیم. خیلی خوبه که شما این در واقع خبررسانی در مورد پادکست ها رو به عهده گرفتید. قبلا روی تلگرام و توییتر، حالا به صورت پادکست به نظرم خیلی مهمه که یه پلتفرمی باشه که بیاد در مورد پادکست های فارسی به مردم اطلاع رسانی کنه و بررسیشون کنه. کار خیلی خوب و به جا و لازمیه. مرسی.